سالم و سر پام.
هشتگ خبر.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. رسوب 3300 تن کالا در انبارهای گمرک فرودگاه امام خمینی. معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت بر اساس آخرین آمار 3300 تن کالای رسوبی در گمرک فرودگاه امام وجود دارد. آقای ترکی در بازدید میدانی از انبارهای فرودگاه اعلام کرده مقدار زیادی از کالاهای موجود در این گمرک تعیین تکلیف شده، اما در حال حاضر وضع کالاهای موجود در انبارهای این گمرک مشخص نیست. معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور مکانیزه و هوشمند شدن انبارها را از ضروریت مهم دانست و گفت هوشمند شدن کنترل انبارها به کاهش رسوب کالاها کمک می‌کند. ترکی افزود بخشی از کالاهای رسوبی که خطرناک و قابل احتراق است، حتی در مواردی تا بیش از 15 سال در این انبارها نگهداری می‌شود. به گفته آقای ترکی، در تلاش جهادی برای پیشگیری از هر گونه حادثه و خسارتی، این دسته از کالاها اخیراً از انبارها خارج شده است. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز و همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. عصرتون بخیر. به نوبت دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد خیلی خوش آمدید. بخش از برنامه‌ها از این لحظه آغاز شده و در یک مجال 8 ساعته تا ساعت 22 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز ادامه خواهد داشت. امروز پنجشنبه است، 25 فروردین 1401 هجری خورشیدی و به اتفاق این همکاران در خدمت شما هستیم. تهیه کننده خوش‌ذوق و باسوادمون پویان امیر. همکار نجیب و مؤمن ما برادر خوبم مرتضی نظری در همه. و سکان صدای امروز در دست مهندس محمد جرمی. مجید ابراهیمی هم در واحد ارتباطات آماده گفتگو با شماست. من هم فاطمه شعبانی هستم، کوچک و مخلص همیش. مثل همیشه سامانه پیامکی 30036-37 کل ارتباطی شما با ماست و خوشحال خواهیم شد اگر این ارتباط یک ارتباط دو طرفه باشه و همطور که ما با شما گفتگو میکنیم شما هم با ما در ارتباط و گفتگو باشید. اما دعوت میکنم تا الان شنونده اولین برنامه در نوبت دوم باشید، با اندیشه ورزان رو با هم بشنویم.
مولانا میگه علم تقلیدی بود بهره فروخت، چون ببیند مشتری خوش برفروخت. مشتری علم تحقیقی حق است، دائما بازار او پر و نقد است.
رادیو اقتصاد با همکاری جامعه اندیشکده ها تقدیم می کند.
اگر پژوهش هامون صنعتی تر بشه، نزدیکتر بشه به تولید کشورمون و تولید کننده بیشتر،
در مدیریت امور پژوهشی دو هدف رو ما دنبال میکنیم.
دانشگاه محلی برای پژوهش و دانشگاه زنده است به پژوهش.
محصول پژوهش هاتون مقالات علمی است.
در تعداد طرحهای پژوهشی
پژوهش در واقع از پرسش شروع میشه.
بررسی مسائل اقتصادی کشور با حضور پژوهشگران و سیاست پژوهان، نگاهی تازه به اقتصاد ایران با اندیشه ورزی.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد، با اندیشه ورزان را گوش میکنید، کار مشترکی از رادیو اقتصاد و جامعه اندیشکده ها. این 19 برنامه ما در همکاری مشترک با جامعه اندیشکده هاست و به موضوع شفافیت اختصاص داره. در این برنامه من ناصر خیرخواه در کنار دیگر همکارانم میزبانتون خواهیم بود و از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 میتونید با ما در ارتباط باشید. همونطور که میدونید مجموعی از سیاست‌ها و روش‌هایی که دسترسی به اطلاعات رو برای شهروندان ممکن میکنه شفافیت میکنند و بر دو اصل اطلاع رسانی و حسابرسی بنا شده و میزان تحقق این دو اصل نسبت معینی با ساختار حکمرانی کشورها پیدا میکنه. این میزان تحقق در ایران چه اندازه است؟ بیشتر در این باره صحبت میکنیم و البته از زوایای دیگری من جمله حکمرانی خوب و جایگاه شفافیت در این کیفیت و دستیابی و مقایسه دیگر وجوه حکمرانی در برنامه ما مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شنونده و همراه ما باشید. شنوندگان عزیز، در استودیوی برنامه با اندیشه ورزان در این برنامه میزبان خانم دکتر بهاری آروین هستیم، استاد دانشگاه، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و متخصص جامعه شناسی و البته ریاست پیشین کمیته شفافیت شهر هوشمند در پنجمین دوره شورای شهر تهران. خانم دکتر سلام به شما و خیلی خوش آمدید به این برنامه رادیویی.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سپاسگزارم. اگر بخوام موضوع رو شروع بکنیم برای گفتگوی بیشتر، به نظرتون در حکمرانی خوب شفافیت چه جایگاهی داره و آیا در مقایسه با دیگر وجوه حکمرانی واقعا شفافیت در اولویت قرار میگیره؟
این سوال در واقع سوالیه که خیلی مکرر طرح میشه که در کشوری مثل کشور ما که ابعاد مختلفی از مسائل خیلی حاد و بحرانی بعضن وجود داره، نرخ تورم، بیکاری، آسیب‌های اجتماعی، واقعا جایگاه شفافیت کجاست؟ و این البته به همین سوالی که شما فرمودید، یعنی اگر ما از حکمرانی خوب صحبت می‌کنیم، اولویت بندی وجوهی که باید براش تلاش بکنیم تا این حکمرانی خوب اتفاق بیفته چگونه هست و حالا شفافیت واقعا جز اون وجوه اولویت دار هست یا نه و چرا؟ واقعیت من فکر میکنم که شاید در نظر اول برخی مشکلات خیلی حاد به نظر بیان، ولی شفافیت بنیادی ترین ویژگی حکمرانی خوب هستش که اگر اتفاق بیفته میشه امید داشت که مسائل دیگر هم به تدریج حل بشه. دلیل این حرفم در واقع این هستش که اصلی ترین مشکلی که تو کشور ما باعث میشه دیگر مسائل نارضایتی فزاینده ایجاد بکنن و به یک معنا هر نوع سیاستگذاری شاید مناسبی هم که انجام میشه به اهدافش نرسه و نتونه این مشکلات رو حل کنه، بحث بیعتمادی هستش که دارن. این موارد باعث میشه که در واقع علارغم تلاش ها ما همچنان در آن در واقع کلاف سردرگم مسائل گیر بکنیم. بعد شما وقتی مرور بکنید تجربیات کشورها رو و ادبیاتی که در این موضوع تولید شده، میبینید که اصلی ترین راه به وجود آوردن و افزایش اعتماد در سطح ملی و نهادی شفافیته. یعنی بدون شفافیت شما نمیتونید این اعتماد از دست رفته رو در واقع به دست بیارید. بنابراین من فکر میکنم که ممکنه که خیلی از مسائل بیشتر به لحاظ روزمره جلوی چشم ما باشن. ما فکر کنیم با این گرانی و بیکاری حالا الان شفافیت به چه کار ما میاد، ولی واقعیت اینه که هدر رفت زیاد منابع و اون احساس فسادی که مردم دارن، حالا جلوتر احتمالاً با هم صحبت میکنیم که فساد رو معمولاً با احساس فساد در واقع اندازه گیری میکنن، اینکه مردم یک کشور فکر میکنن، احساس میکنن چقدر فساد در کشور وجود داره، این اون وقت باعث میشه که هیچ نوع سیاستگذاری درستی هم حتی به نتیجه نرسه. به دو دلیل: یک، اینکه مردم اعتماد ندارن، همراهی و مشارکت نمیکنن. دو، به این دلیل که اون سیاستگذاری های درست در یک ساختار در واقع فسادزا به هدر رفت منابع و به سرانجام نرسیدن اهداف سیاستگذاری شده منتهی میشه.
اگر بخوام یه کمی این رو شاید از منظر علمی و فنی بهش نگاه بکنیم، مسلماً هر کدوم از اشکالاتی که اشاره میکنید یک مبنایی یا نقطه شروعی دارن. این سبب شناسی چقدر کمک میکنه به این که بتوانیم به پیشگیری، اصلاح وضع موجود و در این حال تقویت و استقرار شفافیت کمک بکنیم؟ به نظر میاد که جامعه امروز جامعه است که در هر جای جهان به دنبال این شفافیت میگرده، کمون که در رویدادهای جاری که در دنیا شاهدش هستیم، جهان شگفت زده از تبعیض ناروایی است که در نگاه ها با استفاده از ابزارهای مدرن نسبت به انسان ها در جغرافیای متعدد داره، که در حقیقت داره به نوعی عدم شفافیت در نظم رایج جهان هم پی میبره که به نوعی پیچیدگی ها رو بیشتر میکنه. حالا اگر نخوام این سلسله رو همجور ادامه بدم که شاید گستره خیلی زیادی خواهد داشت، پرسش من در آغاز این جملات چه پاسخی داره؟
ببینید، همینطور هست. در واقع این علتیابی و سبب شناسی وضعیتی که شکل گرفته حتما به ما در پیش برده در واقع شفافیت و حل مسائل کمک میکنه. منتها شفافیت در واقع یک ویژگی که داره نسبت به خیلی از راه حل های دیگه اینه که من همیشه گفتم این خیلی راه حلی نیست که بودجه بخواد. شما معمولا در حل مسائل حتی وقتی که گلوگاه ها رو شناسایی میکنید، سبب شناسی میکنید، معمولا با یه راه حل هایی مواجه میشید که در واقع منابع و هزینه میبره که اون راه حل ها عملیاتی بشن. شفافیت دو کار میکنه. خیلی وقتا خودش ممکنه راه حل نباشه، ولی مسائل رو خیلی شفاف در واقع نشون میده. مثلا شما در واقع روی یارانه‌ای که روی مثلا ارز میدید برای خیلی از کالاهای اساسی، اگر این رو شفاف میکردی تازه مشخص میشد که این یارانه چه بخش عظیمیش در واقع هدر رفته و به دست اون کسی که باید نمیرسه. بنابراین اینکه شما علیت‌یابی بکنید که آقا این منابع، این نشتیا کجاست، این در واقع سوراخ‌هایی که باعث میشه که ما نتونیم با این منابع به اهدافمون برسیم کجاست، شفافیت کاری که میکنه اینه که این رو برای شما در واقع آشکار میکنه، با کمترین هزینه این کار رو میکنه. میگم هر نوع راه حل دیگه ای معمولا به منابع هنگفتی نیاز داره که ممکنه در دسترس جوامع و کشورها نباشه. و البته که مسیر شفافیت واقعا یک مسیر، یک اتفاق دفعی نیست که بگیم الان شفاف شدیم تمام شد، یا بالاخره مثلا یک لحظه یا همه چی شفاف هست یا نیست. یک مسیری هستش که همونطور که شما گفتید در کشورهای دیگر هم اینگونه نیستش که شفافیت به نهایت خودش رسیده باشه و بگیم که الان دیگه در جهان همه چیز شفافه و فقط در کشور ما شفافه. مسیری هستش که کشورهای مختلف به سمتش حرکت میکنن، در وجوه مختلفی حرکت میکنن، ولی خب میشه که ما وضعیت کشور خودمون رو در مقایسه با کشورهای دیگه هم مورد بررسی قرار بدیم.
خانم دکتر، شاید این موضوع شما اشاره کردید، ولی نیازمند این باشه که ما یک کمی بیشتر به وضعیت شفافیت در کشور خودمون نگاه کنیم. اون رو چطور ارزیابی میکنید؟ و به ویژه که وقتی به دانشگاه‌ها و مرکز تربیت نیروی انسانی کارآمد برای پذیرش مسئولیت‌های مختلف در صحنه ملی نگاه میکنیم، به نظر میاد که ناتوان از حل مسئله نباشیم. این شاید بزرگترین نقطه امیدی است که میشه بهش اتکا کرد. ولی در بیرون و خروجی هایی که در ساختارها میبینیم، این پرسش ها بیشتر رنگ میگیرن که وضعیت شفافیت چگونه است. ارزیابی شما چیه؟
ببینید، ما وضعیت شفافیت در کشورمون رو به دو شکل میتونیم در واقع مورد بررسی قرار بدیم. یک شکل و رایج‌تر هم همین هستش که با استفاده از شاخص‌های بین‌المللی وضعیت کشور خودمون رو در واقع در مقایسه با دیگر کشورها مورد بررسی قرار بدیم که 180 کشور جهان رتبه 2021 کشور ما در جایگاه 150 قرار داره و نمره‌ای که در واقع برای شفافیت به کشور ما داده شده 25 هست.
25 از 100
بلد هست. کشورها در واقع در این شاخص احساس فساد که در واقع سازمان جهانی شفافیت به صورت سالانه اندازه گیری میکنه و گزارش میکنه، نمره 25 رو کسب کرده از 100، که در واقع هر چقدر نمره کشورها بالاتر باشه رتبهشون در اون رتبه بندی جهانی بهتر خواهد بود. اما خب باید دقت بکنیم که این شاخص همه چیز رو در مورد وضعیت فساد و شفافیت در کشورها نمیگه. چون این شاخص به صورت بین المللی سنجیده میشه و بعضن در کشورهای مثل کشور ما نمایندگی مستقیم نداره، از طریق در واقع بعضن ایرانیان مهاجر یا خارج از کشور اندازه‌گیری میکنه این احساس فساد رو که ممکنه دقت کافی نداشته باشه. و همچنین احساس فساد لزوماً همه وجوه در واقع فسادی رو که ممکنه در یک کشور وجود داشته باشه اندازه‌گیری نمی‌کنه. به صورت نسبی جایگاه ما رو در جهان نشون میده، ولی من فکر می‌کنم که برای ارزیابی وضعیت شفافیت در کشورمون خوبه که ما خودمون رو در طی زمان با تلاش‌هایی که برای شفافیت انجام شده، بعضن به سرانجام رسیده، بعضن عقب‌گرد داشته، مورد بررسی قرار بدیم. من فکر میکنم در سالیان اخیر ما پیشرفت‌های خوبی در حوزه در واقع گفتمانسازی شفافیت، تلاش‌هایی گرچه نه فراگیر و شاید بگیم در برخی سازمان‌ها و نهادها شکل گرفته، مثلا در مدیریت شهری شهرداری‌ها گام‌های خوبی رو در حوزه شفافیت برداشتن. اگر به اینها دقت کنیم، مسیر شفافیت در کشور ما مسیر رو به توسعه‌ای هست. درسته که جایگاه فعلیمون جایگاه خیلی مناسبی نیست، ولی مسیری که داریم طی می‌کنیم، اگر همین مسیر رو بتونیم جامع‌ترش بکنیم، فراگیرترش بکنیم، گسترده‌ترش بکنیم، مسیر به نظر میرسه که رو به توسعه‌ای هستش. این رو هم دقت بکنیم که شاخص احساس فساد به راحتی پایین نمیاد. یعنی کشورهایی که تجربه کاهش فساد داشتن مثل کشور گرجستان، اینها وقتی شاخص احساس فساد رو درشون اندازه میگرفتن خیلی بالا بود. حتی وقتی که اقدامات ضد فساد شروع به کار کرده بود و اقداماتی انجام شده بود، مردم تا سالیان زیادی اون احساس فساد رو گزارش میکردن، تا اینکه بعد از در واقع در میان مدت وقتی که اون اقدامات پیگیرانه ادامه پیدا کرد، اون وقت شاخص احساس فساد یه سقوطی پیدا کرد و رتبه اون کشور خیلی بهتر شد. خواستم بگم که کلن این شاخص احساس فساد در عین اینکه بینش هایی داره که وضعیت ما رو در مقایسه با کشورها نشون میده، ولی در واقع همه ی حرف رو نمیزنه و ما باید به اقدامات عملی که در کشورمون در حوزه شفافیت انجام میشه، چقدر پیگیرانه ادامه پیدا میکنه، چقدر فراگیر میشه، از سطح یه سازمان و یه شهرداری و یه وزارتخونه فراتر میره، در دستور کار ملی قرار میگیره، اینهاست که در واقع باید در کشور به صورت دقیقی مورد بررسی قرار بگیره تا بگیم مسیر شفافیت تو کشور ما چگونه است.
شما شنونده برنامه با اندیشه ورزان هستید، کار مشترک از رادیو اقتصاد و جامعه اندیشکده ها.
نقش اندیشکده ها و مراکز سیاست پژوهی در سیاست گذاری های اقتصادی، بهره برداری بهینه از ثروت های مالی کشور در همراهی با جامعه اندیشکده ها با اندیشه ورزان.
با اندیشه ورزان، برنامه‌ای از شبکه رادیویی اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خانم دکتر آروین، توجه به تجربه که شما در دور پنجم شورای شهر تهران داشتید و رئیس کمیته شفافیت شهر هوشمند بودید، اصلی ترین چالش عملیاتی شفافیت در ایران رو چی میدونید؟
چندین بار در واقع در باب این موضوع گفتگو کردم، چون واقعا موانعی که بینش نسبت به اونها ممکنه ما رو در اون مسیری که داریم میریم یکم جلو بندازه و بدونیم که بالاخره بریم موانع چطور باید غلبه کنیم. من سه دسته مانع برای پیشبرد شفافیت در کشورمون در تجربه خودم در شهرداری و شورای شهر تهران داشتم. اولین و به نظرم اصلی ترین و مهمترینش غلبه امر غیر رسمی هست. کشورمون خیلی در واقع با حجم قوانین مواجهیم، یعنی این اساسا در مورد کشور ما هست که حجم بالای پرونده های قضایی هم این رو نشون میده که ما خیلی قانون داریم، مقررات داریم، آه این نامه ها دستورالعمل های مختلف، ولی کارها اتفاقا بر اساس یه رویه های غیر رسمی در کشور انجام میشه، چون افراد فکر میکنن کار اینطوری پیش میره. مثلا شما در مورد رایج ترینش معاملات در نهادهای دولتی خب باید طبق قانون مناقصات انجام بگیره که در واقع خیلی هم قانون جامعی هستش و ریزکاری های متعددی داشته و اینا. ولی خب شما وقتی میرید در سازمان ها خیلی ها فکر میکنن آقا این مناقصه را اگه ما بخوایم طبق مر قانون انجام بدیم اصلا انجام نمیشه، اینقدر این در واقع پیچیدگی و هی موارد و مراحل مختلف و شروط مختلف و اینها داره انجام نمیشه. بنابراین میان از ظرفیت هایی که حالا یا قانون ساکته یا ایجاد کرده استفاده میکنن و این قانون رو اصطلاحاً دور میزنن. خیلی هم کار غیر قانونی نیستا، یعنی میگم رویه انجام کار منعی نداره لزوماً اون کار رو انجام دادن، ولی قانونی هم نیست، یعنی اگه به قانون باشه باید یک طور دیگه ای انجام بشه. این مانع در هر جای دیگه ای هم که ما میخواستیم کار بکنیم این مانع بود، یعنی کارها با رویه های غیر رسمی انجام می شدن. این اولین مانع بود. دو مانع دیگر هم هست، اگر که فرصت هست من عرض بکنم، اگر نه می تونیم ادامه بحث رو.
شنوندگان عزیز، سامانه پیام کوتاه موسی 1337 در اختیارتون هست برای اظهار نظر. این برنامه ها بعد از پخش بلافاصله روی آرشیو زمانی رادیو اقتصاد هم قابل بازشنیدن شما و همچنین اظهار نظر تفصیلی هم خواهد بود. می تونید به تارنمای ما در اینترنت مراجعه بکنید، رادیو اقتصاد، و بیشتر برای کیفیت افزون این برنامه ها بنویسید. شنونده و همراه ما باشید.
پنجره سیاست خانی، مرور و معرفی پژوهش های سیاستی مرتبط با موضوع امروز.
تعریف شفافیت به آسانی ممکن نیست، اما به طور مختصر می توان گفت که شفافیت حق مردم برای دسترسی به اطلاعات است. اطلاعاتی که دسترسی به آنها در شفافیت مد نظر است، باید 5 ویژگی عمده داشته باشند: در زمان مناسب، در قالب مناسب، با کیفیت مناسب، در محل مناسب و در دسترس مخاطب مناسب قرار بگیرند. مفهوم شفافیت در طول زمان تغییرات بسیاری کرده است. در گذشته صرفاً بر دسترسی به اطلاعات تاکید می‌شد، در حالی که امروزه بیشتر استفاده پذیری اطلاعات مد نظر است. تحقق شفافیت نیز در طول سالها تغییرات بسیاری کرده است. به طور مثال، اگر در گذشته ارائه مذاکرات مجلس شورای اسلامی از طریق رادیو شفافیت محسوب می‌شد، امروزه علاوه بر پخش زنده و ارائه آرشیو صوتی و تصویری مذاکرات، ارائه برخط خلاصه و مشروح مذاکرات از طریق وب و نیز قابلیت جستجوی موضوعی و فردی در متن مذاکرات به آن اضافه شده است. نکته مهم در بحث شفافیت این است که شفافیت به تنهایی موجب حل مسائل جامعه نمی شود، اما زیرساختها و بسترهایی را در هر جامعه شکل می دهد که مسائل با کمترین هزینه حل شوند. ایجاد شفافیت مانع شکلگیری فسادها و ناکارآمدیها می شود. بنابراین شفافیت یک راه حل نیست، بلکه رویکردی برای حل مسئله به حساب می آید. در ایران تجربه شفافیت دوران طفولیت خود را طی می کند. اولین تلاش ها را می توان در فعالیت های اندیشکده شفافیت برای ایران مشاهده کرد. به طور مثال طراحی سامانه شفافیت برای دستگاه‌های اجرایی نظارت عمومی را ممکن و نظارت نخبگانی را تسهیل کرده است. همچنین پروژه شفافیت در شهرداری و شورای شهر تهران از پروژه‌های مهم اندیشکده شفافیت است. این پروژه در سایت جامعه اندیشکده‌ها با آدرس iranthinktanks.com در دسترس است.
خب برنامه با اندیشه ورزان رو ادامه میدیم. آقای دکتر میلاد دخانچی، استاد محترم دانشگاه و متخصص مطالعات فرهنگی در حوزه حکمرانی، سلام و وقت شما بخیر.
سلام، ممنون که از من دعوت کردید.
خواهش میکنم. دکتر دخانچی، اگر بخوایم که راجع به شفافیت صحبت بکنیم، مایلم خیلی کوتاه درباره جایگاه شفافیت در حکمرانی خوب بگید و اینکه بین شفافیت و ساختار حکومت در یک جامعه چه نسبتی برقراره؟
به نظر من پرسش اصلی توی این مقام اینه که شفافیت به مثابه یک مفهوم و به مثابه یک رفتار، یعنی اعمال سیاست چه شکلی اصلا متولد شد، پیشینش چی بود، از کجا این مفهوم به وجود اومد. چون مفاهیم همشون تاریخ دارن، مفاهیم در یک خلأ به وجود نمیان که در یک ساز و کاری و در یک داد و ستدی و در یک روابط قدرتی متولد میشن. به نظر من سهم پیشینه شفافیت میتونه خیلی به ما کمک بکنه که امروز بتونیم اون رو موقعیت یابی بکنیم و درباره چالش های شفافیت بهتر صحبت بکنیم. من یادم بچه که بودیم یه ساندویچی هایی بود که این ساندویچی ها تو هیچ وقت اون پشت رو نمیدیدی که چه اتفاقی داره میفته.
البته هنوزم هست. بله، بسیاری از رستوران ها دارن میرن به سمت غیر شفاف عمل کردن.
اینا توی یک داد و ستدی وجود میاد که مسئله اصلی کارآمدیه و این کارآمدی هم در نسبت با در واقع مناسبات سرمایه‌داری معنی‌دار میشه و متولد میشه. قدرت در نظام سرمایه‌داری، اینجا سرمایه‌داری به اون چیز بد منظورش استفاده نمی‌کنم، مثبت هم نیست، خونساز. بالاخره داریم در دولت مدرنی زندگی می‌کنیم که توش مناسبات سرمایه تعیین کننده بسیاری از مناسباته و غایت قدرت اینه که بهره‌وری ببره بالا، سود بیشتری رو در واقع کسب بکنه، یعنی فضایی رو ایجاد بکنه، فضای امن کسب و کاری رو ایجاد بکنه که بتونه داد و ستد توش بهتر رخ بده و از اون داد و ستد قدرت بتونه مالیاتی بگیره و این بچرخه. توی یک همچین سازوکاری تو باید دانش داشته باشی، دیتا داشته باشی از جمعیت، از مردمت، بدونی دارن چی کار میکنن. و این بدونی دارن چی کار میکننش هم یک طرفه نیست، دو طرفه است، یعنی اونها هم میخوان بدونن که تو داری چی کار میکنی. اینجا دانش به شدت موضوعیت پیدا میکنه، این دونستن این که اونا دارن چی کار میکنن. و در این حال من وقتی میدونم که بقیه میدونم که من دارم چی کار میکنم، من خودم رو اصلا جمع و جور میکنم دیگه. این یک تاریخی داره که در ذیل مناسبات شکل‌گیری دولت مدرن به وجود میاد و اینجا مفهوم شفافیت متولد میشه.
مشخصا به عنوان یک متخصص حوزه حکمرانی دکتر دخانچی، موانع ساختاری شفافیت در ایران رو چی میدونید؟
بزرگترین مانعش اینه که ما هنوز تکلیفمون رو با دولت مدرن مشخص نکردیم که آیا ما دولت مدرن رو با همه سازوکارش پذیرفتیم یا نپذیرفتیم.
اونچه که میگیم دولت مدرن با مفهومی که ما میشناسیم دولت توسعه‌گرا تفاوت داره؟
ببینید، دولت مدرن همون نیشن استیت دیگه.
بله.
نیشن استیت در واقع خودش رو در قالب یک قلمرو تصور میکنه، قدرت، و میگه این قلمرو منه و من روی این به قول معروف جمعیت اعمال قدرت میکنم تا سازوکار زندگی بدنی اینها رو بتونم منظم بکنم. این اولویت اول دولت مدرنه و قایت دولت مدرنه. من ریشه در واقع عدم شکلی شفافیت رو در این میبینم که ما هنوز نتونستیم با کارویژه اصلی قدرت در کشور خودمون که وظیفه اصلی قدرت چیه به یک تصمیمی برسیم، به یک جنبندی برسیم. مفهومی استفاده میشه معمولا تحت عنوان منافع ملی، منافع ملی، منافع ملی. من معتقدم که ما هنوز نتونستیم خیلی از مشکلاتمون رو و چالش‌های خودمون رو در سطح نظری با مفهوم حتی منافع ملی حل بکنیم. منافع ملی یعنی که فکر منافع خودت باش فقط، و به خاطر اینکه فکر منافع خودت هم باشی، خب باید بتونی ثروت بیشتری کسب بکنی، یعنی منافع بیشتر با مکانیزم‌های اقتصادی معنی دار میشه. خب تو باید بتونی